صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. اصلاح طلبان میگویند از بین 3000 نامزد انتخاباتی آنها فقط 30 نفر تأیید صلاحیت شدند. نواز شریف امروز دوشنبه سفر به تهران و ریاض را آغاز میکند. و 3 آمریکایی در عراق مفقود شدند. حسین مرعشی رئیس کارگروه استانی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان میگوید از بین 3000 نامزد اصلاح طلب که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند فقط صلاحیت 30 نفر تایید شده است. آقای مرعشی که پس از جلسه یک شنبه شب شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان با خبرنگاران سخن میگفت افزود در تهران فقط 4 اصلاح طلب باقی ماندند. مگر با 4 اصلاح طلب میشود لیست 30 نفره داد؟ اسامی نامزدهای تأیید یا رد صلاحیت شده روز شنبه از سوی هیئت‌های نظارت استانی اعلام شد و نامزدهایی که صلاحیت آنها رد شده 20 روز برای تقاضای تجدید نظر از شورای نگهبان فرصت دارند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به طور همزمان 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه در تلاش برای گفتگو با مقام‌های ایران و عربستان که روابط آنها در یک ماه اخیر بحرانی شده راهی ریاض و تهران می‌شود. به گزارش رویترز وزارت خارجه پاکستان با تأیید اینکه آقای شریف امروز دوشنبه به ریاض می‌رود در بیانیه‌ای تأکید کرد که پاکستان نگران تنش‌های موجود بین ایران و عربستان است. نواز شریف روز سه‌شنبه و پس از سفر به عربستان راهی تهران می‌شود. در این سفر ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان نخست وزیر این کشور را همراهی می‌کند. مقامات آمریکایی روز یکشنبه گفتند که در حال همکاری و تماس با مقام‌های عراقی در مورد موضوع مفقود شدن 3 آمریکایی در بغداد هستند. به گزارش رویترز جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تأیید این موضوع گفت واشنگتن در تماس و همکاری نزدیک با بغداد در همین ارتباط است. تلویزیون العربیه گزارش داده که 3 آمریکایی مذکور از سوی شبه نظامیان در محله الدوره بغداد ربوده شدند. یک سخنگوی پلیس عراق هم به خبرگزاری فرانسه گفته که یک مترجم عراقی نیز همراه با 3 آمریکایی ربوده شده است. به دنبال افزایش آلودگی هوای تهران تمامی مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مهد کودک شهر تهران، کهریزک و شهر ری در روزهای امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه تعطیل شدند. کمیته اضطراری آلودگی هوا صبح روز یکشنبه به دلیل بالا رفتن سطح آلودگی هوا این تصمیم را اتخاذ کرد. همچنین قرار است روز سه‌شنبه ساعت کار ادارات دولتی و بخش خصوصی به غیر از بانک‌ها، مراکز درمانی و نظامی با 2 ساعت تأخیر آغاز شود. مقامات مسئول اعلام کردند که آلودگی هوا روز سه‌شنبه به اوج خود می‌رسد اما روز چهارشنبه از شدت آن کاسته می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا بدهی معوقه 400 میلیون دلاریش به ایران را به همراه یک جریمه دیرکرد 1 میلیارد و 300 میلیون دلاری آن پرداخت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بدهی متعلق به زمان وقوع انقلاب بهمن 57 در ایران بوده و پس از صدور حکم دادگاه بین‌المللی به نفع ایران آمریکا ملزم به پرداخت آن شده است. به گفته آقای کری ایران پیش از قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی مبلغ 400 میلیون دلار پول امانی نزد واشنگتن داشته که اکنون دیر کردی معادل 1 میلیارد و 300 میلیون دلار هم به آن اضافه شده. روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 قطع شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم که برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون سپاسگزارم. روزتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
یک مرکز دانشگاهی در ایران میگوید از بیش از 4000 نفر پرسیده که چه نوع حجابی را ترجیح میدهند. همین مرکز میگوید که کمتر از 50% مردم ایران چادر را پوشش برتر میدانند. شما چطور؟ به نظر شما پوشش برتر چیست؟ با من رویا کریمی مجد و حسین قاضیان مهمان صدای دیگر این هفته همراه باشید تا نگاهی کنیم به نتایج این نظرسنجی. اونطور که رسانه‌ها در ایران نوشتن 4390 نفر در 11 استان مختلف ایران در همین آذر ماه گذشته به سوالات پرسشگرانی پاسخ دادن که از اونها پرسیدن چه حجابی رو ترجیح میدن. پرسشگران اما به نظر میرسه ترجیح دادن این سوال رو بیشتر با مردان مطرح کنند. 51% از پاسخ دهندگان مرد هستند و 49% زن. کمترین سن 18 سال و بیشترین آن 80 سال بوده. و 60% از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر از آن بودند. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا مهمان برنامه این هفته ماست. آقای قاضیان، آیا اساسا نظرسنجی با مختصاتی که منتشر شده شاخصه های یک نظرسنجی علمی رو داره؟
حقیقتش اطلاعات کاملی در این تحقیق ارائه نشده از این بابت، ولی با توجه به نوع نمونه گیری که انجام شده و اطلاعاتی که در این زمینه هست و مشخصات نمونه ای که ارائه شده و همطور مؤسسه انجام دهنده نظرسنجی که مؤسسه نسبتا معتبری هست، به نظر میاد که این تحقیق خیلی با تحقیقات علمی فاصله نداشته باشه.
آقای قاضیان، در تمام سالهای بعد از انقلاب اسلامی پوشش زنان یکی از مسائل مورد مناقشه میان زنان و مسئولان جمهوری اسلامی بوده. آیا در همه این سالها نظرسنجی های مشابهی با این نظرسنجی در ایران انجام شده و آیا تفاوتی یا شباهت معناداری بین اونها وجود داره؟
من اولین باریست که حقیقتش با نظرسنجی به این صورت در این سطح به صورت مستقیم در مورد حجاب روبرو میشم. بقیه کارهایی که شده معمولا کارهای خرد هست در سطوح خیلی اندک با نمونه های کوچک، ولی خب این یک نمونه کشوری هست، تعداد نمونه زیاده و سوالات مشخصی در ارتباط با نوع پوشش انجام شده. در تحقیقات دیگر که تا حالا من دیدم این موضوع هم علاوه بر حجم نمونه جامعه مورد بررسی و موضوعات به صراحت این تحقیق اخیر نیست. بنابراین از این بابت شاید بشه گفتش که نمونه کم نظیر است. ما در آیپوس کار دیگری در مورد حجاب اجباری اختیاری در ایران کرده بودیم که در اون هم تا حدی شباهت‌های با این تحقیق می‌بینیم. به این که در اونجا 42% مردم، یعنی بیشتر مردم، خواهان رعایت حجاب به صورت اختیاری بودن، یعنی اختیاری بودن حجاب رو در واقع بهش تمایل داشتن، در حالی که فقط 38% معتقد بودن که چون یک اجبار دینی است باید اون رو پذیرن. همطور اونجا هم نشون دهنده این بود که وقتی میزان توسعه انسانی در یک منطقه بالاتر، تمایل به بودن حجاب بیشتر، سطح سواد بالاتر هماهنگ است با تمایل بیشتر به اختیاری بودن حجاب، و همینطور سن که هر چقدر بالاتر میره تا یه حدی که تمایل بیشتری پیدا میشه به اینکه حجاب اجباری باشه، درست مثل همین رابطه که اینجا شما میبینید با پوشش چادر.
اونطور که در گزارش‌های منتشر شده در مورد این نظرسنجی اومده، تصاویر گرافیکی به پرسش‌شوندگان نشون داده شده که در اون زنان با 9 پوشش مختلف از چادر و مقنعه و چادر و روسری گرفته تا مانتوی کوتاه با ساپورت و مانتوی بی دکمه با ساپورت تصویر شدن. اما در مجموع تنها 46% از این افراد به پوشش چادر تمایل نشون دادن. آیه قاضیان، چرا 37 سال بعد از انقلاب اسلامی و علی‌رغم همه تبلیغات و تهدیدات جمهوری اسلامی نتونسته چادر رو به عنوان حجاب برتر به همه مردم بقبولونه؟
توجه داشته باشین تحقیقات رو به شیوه‌های متفاوتی میشه خوند. خود کسانی که این تحقیق رو منتشر کردن در جهاد دانشگاهی در ایسپا در واقع به شیوه دیگه منتشر کردن. اونا تاکیدشون روی کسانی هست که تمایل به پوشش دارن. اونا از رقم 45% برای کسانی که از این پوشش چادر استفاده میکنن و از رقم 46% برای کسایی که تمایل به پوشش چادر دارن استفاده کردن. در حالی که خب میشه اینو معکوس هم خوند، یعنی گفت درسته که 46% تمایل به پوشش چادر دارن، ولی معنیش اینه که 56% تمایل ندارن. ولی خب اون نکته که شما در سوالتون هست که چرا تا به حال موفق نشده، به نظرم خیلی روشن هست. یعنی یک گرایش در اشخاص اینطوری نیست که با فرمان و امر و کتک زدن و گشت ارشاد قابل تعبیه باشه و بشه این ارشاد درونی کرد جوری که افراد ازش تبعیت کنن. بسیاری از افرادی هم که این پوشش رو اختیار میکنن، این پوشش چادر رو، نه به خواست حکومت بلکه به دلیل نوع زندگی است که داشتن و سنتی که داشت زندگی کردن و ادامه اون سنت و توابعی که مجازات عدم رعایت اون سنت براشون داره. تمام تلاشی که حکومت میکنه برای اینکه این شیوه حجاب یا شیوه پوشش رو امر اقبال موفق نبود و عملا میبینید که بعد از این 30 سال هم موفق نشدن که پوشش چادر رو به عنوان حجاب برتر در جامعه جا بندازن و بخش زیادی از این کسانی هم که در حجاب چادر هستن همونطوری که گفتم بر اساس تمایل خودشون این کار رو کردن نه بر اساس خواست حکومت.
همونطور که شما هم پیشتر اشاره کردید آقای قاضیان، یکی از شاخصه‌های مورد توجه موضوع تحصیلاته. بر اساس نتایج منتشر شده در این نظرسنجی 43% افرادی که تحصیلات دیپلم و پایین‌تر دارن، 40% مردان دارای تحصیلات آکادمیک و تنها 28% از زنان دارای تحصیلات آکادمیک به پوشش چادر تمایل نشون دادن. آیا شواهد اجتماعی همین رابطه بین تحصیلات و انتخاب نوع پوشش رو تایید میکنه؟
نه تنها شواهد اجتماعی که همه ما ممکنه به شمول عینی دیده باشیم، بلکه تحقیقات دیگه هم این موضوع رو تایید میکنه. در واقع 3 تا عنصر هستن که معمولا روی ارزش‌های سنتی تاثیر میذارن و اونا رو تغییر میدن. اگر گرایش به پوشش چادر رو اینا تمایل به اینا ارزش سنتی بدونیم، اون سهم در اینجا هم نقش داره. معمولا با افزایش شهرنشینی و افزایش سطح سواد افراد، میزان تمایل به این ارزش‌های سنتی من جمله در اینجا تمایل به پوشش چادر کاهش پیدا میکنه و با افزایش سن این تمایل افزایش پیدا میکنه. یعنی که افراد جوان‌تر معمولا کمتر تمایل به پوشش حجاب دارن و همینطور کسانی که در مناطق شهری تر زندگی میکنن یا کسانی که سطح سواد بالاتری دارن. این 3 عامل در تحقیقات دیگر هم تا حد زیادی تایید شد. البته خب میدونید که این بستگی به این نداره که اون محتوای آموزشی که فرد میبینه اهمیت نداره. مثلا کسی که وارد دانشگاه میشه و شیمی میخونه، در علم شیمی چیزی در مورد حجاب گفته نمیشه که اون اثر بذاره روی ارزشش، ولی وارد شدن در دانشگاه، از خانواده کند شدن، از اون حلقه حفاظتی و کنترلی خانواده بیرون آمدن که دائمی سر ارزشش رو که از قبل وجود داشته به فرد حق نمی‌کنه، به اصطلاح باعث میشه که فضای آزادتر و مجال بیشتری برای انتخاب برای فرد به وجود بیاد و این مجال بیشتر ممکن اون رو در مورد ارزش‌های گذشته‌اش به تردید بیاندازه و همین باعث میشه که عملاً موجی در جامعه را میفته با پیشرفت آموزش و همینطور گسترش شهرنشینی که نمیتونه اون موج دولتی تقاضای حجاب برتر دراش مقاومت کنه.
آقای قاضیان، یکی از نکات قابل توجه در نظرسنجی منتشر شده اینه که در مجموع 49% مردان و 43% زنان پوشش چادر رو ترجیح میدن. چرا مردان که خودشون با محدودیت‌های پوشش بسیار کمتری از زنان در ایران مواجه هستن، برای زنان چادر رو ترجیح میدن؟
بله، این نکته به نظر من خیلی ظریفیه. نه تنها مردان بیشتر از زنان، بلکه افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد. اگر ته این ماجرا رو بشکافیم، در واقع با مسئله بنیادی ناموس و تملک بدن زن در فرهنگ و جامعه پدرسالار ارتباط داره. چون در فرهنگ و جامعه پدرسالار هر چقدر هم اینها ضعیف شده باشه، بدن زن بخشی از مملکت مرد هست. این مرد میتونه برادر باشه، میتونه پدر باشه و میتونه شوهر باشه، ولی بخشی از مملکت اونه. به همین دلیل وقتی فرد متأهل میشه، دیگه اون تعلق رو نسبت به خودش احساس میکنه و مایل نیست که تملکش در معرض آسیب دیگران یا دسترسی دیگران قرار بگیره و حجاب رو تصور میکنه چیزیه که از اون مایملکش حفاظت میکنه. مثل درست حسابی که شما دور زمین خودتون میکشید که اون رو هر روز شما در زندگی روزمره هم میبینید که مردان جوان زیادی هستن که با دختران متعدد ممکن ارتباط داشته باشن، اما موقعی که پای ازدواج کردن به میون میرسه، دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده و دختر به اصطلاح نجیب هستن و معنیش یعنی این که اونجا که ما قراره یک کسی رو دیگه از این بعد تملک در موردش پیدا بکنیم، اونجا جاییست که داشته بشه و در اختیار دیگران باشه که حجاب به تصور اونا چنین نقشی رو ایفا میکنه. بنابراین این تنازع خواسته بیشتر مردان متأهل حتی نسبت به زنان متأهل که در این تحلیل هم بهش اشاره شده، به نظر من ناشی از این بنیاد پدرسالاره نیست که در جامعه در مورد تملک بدن زن توسط مردان، چه برادر، چه پدر و چه شوهر وجود داره.
سپاسگزارم از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. اونطور که رسانه‌ها در ایران نوشتن، قرار جزئیات بیشتری در مورد این تحقیق در آینده منتشر بشه. در صورت انتشار جزئیات بیشتر ما باز هم با اون خواهیم پرداخت. سوال من همچنان پابرجاست، اما نظر شما در مورد پوشش رایج در ایران چه هست و به نظر شما زنان ایرانی بهتره چه نوع پوششی رو انتخاب بکنن؟ 00420212212 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید، zan@radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست. The Other Voice یا صدای دیگر رو جستجو کنید.